أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث راجع به خارج فقه روز دوشنبه درس 82 13/11/99 تحت عنوان چیزایی که در حیوان حلال بعد از ذبح اینا باز هم حرامه. مسئله رو در تحلیل عنوان میکنن مسئله 27 که از حیوانات حلال گوشت حتی بعد از ذبح شرعی با تمام شرایط 14 چیز حرامه که از اینا حتما انسان باید اجتناب بکنه. نه قابل خریده، نه قابل فروشه، نه قابل تملیکه، میگه به قصد مثلا اغلایی و غیر اکل و شرب باشه و همچنین فعلش هم خوب حرامه. عرض میشود که این 14 چیز رو دوباره سریع تکرار میکنیم. بعدش رو البته یکیش خون بود، دیگری مدفوع بود از حیوانات حلال گوش، تهال بود و قضیب که اون آلت نریه، سلام علیکم، حیوانات حلال گوش، و یکم فرج که همون آلت انوثیت گوسفند یا حیوان حلال گوش، و اون سیان که دو بیزه که حالا دنبلان میگن و متاسفانه رایجی که میخورن و نباید بخورن، قابل خرید و فروش هم نیست. حالا بحث ما به حضور انبرتون یه وقت مربوط میشه به بحث این که اینا از خبائث مساق خبائث قرار میگیره، یه وقت هم مربوط میشه به روایات که ما اجمالا گفتیم اینا از خبائثه. حالا روایت هم نبود، نفس انسان از اینا تنفر داره، اشمئزاز داره، وقتی مطرح بشه چندشش میشه. حالا ممکنه بگید ما مذهبی ها چون عرق مذهبی و دینی داریم از اول گفتن و یواش یواشی برا ما یه حالت اینجوری پیدا شده، ولی بالاخره یک کسی که طبعش طبع سلیمی باشه چه بسا اینا رو قبول نمی کنه و کراهت طبع داره. لذا میشه خبائث، و خبائث هم به طور صریح در قرآن از اونا چیه؟ نشده. و یکی از اهداف و وظایف پیامبرم همین بوده که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حتی در ازدواجش هم میگه این خوبا برای خوبا هستن، مسلمون برای مسلمون، کافرم برای کافر، که اون از خبیثات میشه. و سوای این دوایاتی هم به صورت توایف مختلف ما چیه؟ مطرح کردیم که دو طایفه از روایات تقریبا مطرح شد، هرچند لحاظ سند ممکن بود تمام نبود، و این روایات معازد یک دیگرن، یعنی هم دیگه رو تقویت میکنن، به طوری که نظری که داده شده حالا در تعداد ممکنه یه خوری کم و زیاد باشه، ولی سرجم اتفاق هست که این موارد از مواردیست که حرامه. خب مطلبی که امروز عرض میکنیم، اقولو البحث فی محرمات الحیوان المحلله یقو تارتن فی ما هو من المرتکزات صحیحت الالفیه. یه وقت بحث رو این گونه مطرح میکنیم که محرمات حیوان حلال گوشت یه وقت برگشت میکنه به اونی که ثابت در اذهان عرفه. مرتکز مثل میخو که میگن رکزه، یعنی میخکوب شده، یعنی تو از خانه اور وارث شده هست. یه وقتم اخرى به حسب ما یختزیه اطلاق و ادلت حلیت حیوان المحلل. ببینیم که ادله حلیت چی میگه. پس یه وقت مرتکزات عرفی رو میبینیم، ببینیم عرف چی رو بد میدونه، چی رو خوب میدونه، چی رو خبیث میدونه، چی رو طیب میدونه. یه وقتم به لحاظ اطلاقات ادله حلیت کل شاین لکه حلال. و ثالثا که باید بحث بشه بحث به ما یختزی الاصل العملی که همین بحث فعلی است. این که اطلاقات اومدیم بعد کنارش اصل عملی رو گفتیم، چون میدونید اطلاقات مثلا کل شئن لک حلال، خب بگیم اطلاق داره نسبت به گوسفند و بقر و اینا رو شامل میشه، البته الا ما خرج به دلیل، بالاخره هر اطلاق یه تقییدی داره. و از سوم وقت است که میریم سراغ اصل عملی که اصالت الحلیه باشه. پس ببینید اصالت الحلیه یا اباحه غیر از اون اطلاقات ادله حل است. اطلاقات ادله حل یعنی مثلا یه دلیلی میگه که گوشت غنم حلاله، یه دلیلی میگه گوشت بقر چیه حلاله، این اطلاقات حلیت نسبت به هر حیوان خاصی. ولی یه وقت نه، ما دستمون از دلیل خاص نسبت به غنم بقر غیره که کوتاهه میریم سراغ اصالت الحلیه. اینا رو نگید تکرار کردم و نه، اول شد همون اعتکاز که بحث طیب و خبیث بود، دوم شد اونی که اطلاقات ادله نسبت به حلیت حیوان محلل اختزا داره، مثلا قلم رو میگه تو روایات که حلاله کلو، بقر و غیری دوتا رو الا ما خرجه به دلیل منهو، مثلا تو گوسفند میگه فلان چیز حرامه، هم که میگفتن دیگه ده چهارده چیز، گاو همیجون. ثالثاً به حساب ما یقتضی اصل عملی حکمی، اصل عملی حکمی چیه که اصالت الحلیه و الاباحه. الان همینجا مثلا ما برخورد میکنیم به همین کلیه به اصطلاح قلبه، یا عد بشود به این که همون مثلا آذان الفؤاد، خب اینا چه حکمی داره؟ فرض کردیم دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، میام اصالت الحلیه جاری میکنیم ولی اباحه، میگه که دلیلی بر کراهت باشه که هست. خب پس ببینید اصالت الحلیت و الاباحه جاییست که لم یکن دلیلون علا خلافه و توهم الاشنافی ما یحتمل الحرمه مع العلم الاجمالی به وجود محرمات فی الذبیحه. حالا بعضی ها ظاهرن ابن ادریس یا دیگری باشه، حالا باید نگاه کنم، اینا آمدن تمسک کردن به علم اجمالی، میگن ما میدونیم یه چیزای در گوسفند حرامه، در ذبیحه حرامه، و حالا ده تا پنج شش رو پیدا کردیم، نمیدونیم مثلا قلبه هم حرامه یا نه، علم اجمالی در شبه محصوره اقتضا میکنه چی رو؟ اجتناب رو. چجور در انا عین مشتبهن که یکیش حرام بود شما نمیدونست کدومه، میمدید اجتناب از جمعی اطراف میکردید، اینجا هم نسبت به مشتبه چکار کن؟ این هم طرف علم اجمالیه. خب جوابش اینه که نه، اینجا اقل و اکثر استقلالیه، خوشبختانه وقتی استقلالیه تو دایره اقل و اکثر ارتباطی نیه که جایش جای احتیاط باشه. خب ارتباطی بود که نسبت به جزء مشکوک میگفتن چکار کن؟ احتیاط کن. ولی جو استقلالیه، این چهارده چیز در گوسفند حرامه، پونزدهمی رو نمیدونم، استقلالیه، خب اصل براءت جاری کن، این در روز روزش بر شما واجبه، یازدهم نمیدونی، استقلالیه، جای براءته، جزو احتیاط نیم. و توهم رو مبتدا میگیریم، و توهم الاشنافی ما یحتمل الحرمه مع العلم الاجمالی به وجود محرمات فی الذبیحه و تنجز هذا العلم فاسدون. کسی توهم بکنه که ما بعد اجتناب بکنیم از اونی که احتمال حرمت میده با وجود علم اجمالی به وجود محرماتی در ذبیحه، یعنی میدونیم محرماتی در ذبیحه هست که حرامه، دهتوش رو پیدا کردیم، یازدهمی رو شک داریم، تنجز هذا العلم الاجمالی، بگیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی چیه؟ منجز تکلیفه، بعد اجتناب کنیم در مشکوک. این توهم فاسده. لما قبیناه وقت ناه فی الاصول، در اصولی بحثش مفصل شد، من ان العلم الاجمالی المردد بین الاقل والاکثر، یکی از مساقی علم اجمالی همین بین اقل و اکثر بود، خب الا تنجز لهو به نسبه الاقل متعقن، الا به نسبت. این علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر که مساقش همین گوسفند و همین اعضا هستش، این تنجزی نداره، میگن نسبت به اقل متیقن، متیقنی که همین 14 چیز باشه مثلا، بلا فرق بین الاقل و الاکثر ارتباطیان و استقلالیان. چون در ارتباطی هم چه بسا آخوند و اینا پذیرفتن که ما نسبت به اونم براعتی بشه، مثلا تو نماد نمیدونیم سلام سوم واجبه یا نه، گفتیم براعت جاری میکنیم، ادعای غالب احتیاط شدن. یا استقلالی که دیگه راحت تره، من چند تا روز قضا دارم، ده توش مسلمه، پنج شش مشکوکه، ارتباطی نیست استقلالی، یعنی هر کدوم برای خودش مصلحت و امتثال و مثلا اسیان داره، این میشه استقلالی. و ما نحن فی من قبیل الاستقلالیه. حالا اگه در ارتباطی هم تو بگه احتیاط، خوشبختانه اینجا چیه؟ استقلالیه. فلو شککنا فی حرمت الکلیه یعنی قلوه یا آذان فؤاد مثلا ندری فیه ما اصالت الهلیه، اصل هلیت جاری میکنیم بعد فرض قبول الغنمه مثلا به تزکیته، بعد از این که ما پذیرفتیم که گوسفند قابل تزکیه است، و از اون طرف به تحققها تزکیه هم صورت دادیم، هم قابل تزکیه است یعنی شغال و روبا نیست، هم تزکیه محقق شده، وقت اومدیم 14 چیز رو گذاشتیم کنار، تو 15 همه شک کردی ها؟ اقل و اکثر استقلالی میشه، ربطی به هم نداره، هر کدوم برای اینا خودش یه موضوعیست یه حکمیست. خب بله تحقیقه ها یعنی تزکیه در خارج واقع شده، یعنی کارد رو برداشتیم سرشو چادریشو رو به قبله با بسم الله بریدیم، تزکیه شرعیه حاصل شد، حیوانم قابل تزکیه بود، چادر چیز رو جدا کردیم، به بچه ها گفتیم نخورید اینا حرامه، بدید مرغا، بدید سگا. خب اومدیم سر این که حالا بچه میخواد قلوه رو، میگه مال من، میگیم اینم حرامه، اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه، میگیم نه، نسبت به اون مازاد مشکوک براعته. خب اما اولا یعنی ارتکازی که بالا گفتیم مرتکزات صحیح چی میگه؟ عرفی و مقتضی تبایع سلیمه حرمت و منطبق علیه عنوان القواسه، مقتضای طبع سلیم، ما کار نداریم به مشتایی که خیلی دارن میخورن و نه، طبع سلیم که منطبق میشه و میبینی هر چیزی که عنوان خواست برش منطبق باشه از یه اشمعزاز داره، استیحاش میکنه، سراغش نمیره. و عدم اقدام متعارف ناس علا اکلهی، متعارف مردم هم به اکلش اقدام نمیکنن، او عرفی که دیروز گفتیم عرفه متوسط، نه خیلی دقی و وسواسی و نه عرف لاوبالی که حالا خیلی ها لاوبالی هم. و معلوم و من الحکمت الهیه هلیت و طیبات، حکمت الهی اقتضا میکنه که طیبات حلاله و حرمت الخبائث فی هذا نظام الکیانی، در این نظام هستی الموافق للنظام العلمی ربانی، که این نظام کیانی عالم خارج الان موافق با نظام علمیه، علمی ربانی خدا، یعنی نظام علمی خدا بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل یه مهندسی که یه نقشه جالبی داره پیاده میکنه. کما قال الله تعالی فی کتابه الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، آیه سوره نور آیه 26. و کما قال الله فی شأن نبیه صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الذین یتبعون رسول النبی الامی، کسانی که از رسول نبی امی پیروی میکنن، میاد تا اینجا، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینا رو به معروف و شایسته امر میکنه، از منکر نهی میکنه، و یحل لهم الطیبات، طیبات رو بر اینا حلال قرار میده، و یحرم علیهم الخبائث. خب آیه 157 سوره اعراف، و یستفاد حرمت الخبائث التي تتنفر عنها تباع الناس كذلك یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این یه جمله اضافه کنیم دیگه. آره احسن. من آیات الرجس، بله، یصفات و حرمت الخبائث من آیات الرجس. از آیات الرجس هم میشه استفاده کنی ایزن که قولهی کذالک، بله، یجعل الله الرجس علی الذین این حالا که قولهی دیگه کذالک اینجا باید اضافه باشه، عبارت رو تصحیح کنیم. بله. و یستفاد و حرمت و خبائث التی تتنفر و انها تباع الناس من آیات رسه ایزن ایزن که قولهی. آره درسته، جز آیت که قولهی کذالک. نه چیزی رو حذف نکنیم. کذالک تا اینو تو گیومه میذاری. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. رجس بر کسایی که ایمان ندارن. اون تا حالا رجس به معنی مطلق پلیدی دیگه که اینو میشه استفاده کنه. انعام آیه 125 و قوله عز و جل قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجسون. که گفتم از کلمه رجس اصلا اینجا خودش انگوش گذاشته، گفته که در اون چه به من وحی شد من محرمی نمیابم بر کسی که میخواد طعامی بخوره میگنی که او شی میته باشه، ایرسه دم باشه، دم ریخته شده. حالا رضا میگن دم متخلف که تو بدن یک کمی مونده تورینی، میگه لخته های خون که اونا رو نخورن ولی پاکه، یا لحم خنزیر فانه رجسون. این فانه بعید نیست که به همه اینا بخوره، نه فقط به آخریو، یه لا ان یکون یه استثنا رجسه پلیدیه. مسفوح یعنی ریخته شده، خونی که ریخته شده یعنی سر و بریدن از بدن خارج شده. خب او فسقن، اینا فسقه یعنی خروج از دینه. اوهل لغیر الله، اینا برای غیر خدا مثلا تسکیه شدن، اینها نباید خورده بشه. اوهل یعنی مثلا اومده یه کلمه رو گفته که بسم الله نبوده، چیز دیگه گفته به نام بت، اوهل بهی لغیر الله، به نام بت سر میبرم. و قوله تعالی بچن بود رسه من الاسان. حالا اسان رو تو مغنی گفت من بیان رسه یعنی بت‌ها، ولی خب میشه اونم درستش کنی. گفتیم که کلمت و من به این کانت بیانیه ول اوسان به معنی الاسنام، اوسان به معنی وسنه یعنی بود، لیکن لا یعبدو به قرینت سایر الآیات ان یکون رس به معنی مطلق الخبث. فتن بود رس من الاسان، خب یه مساقش بودها هستن، یه مساق چیزا دیگه هم. خب تو آیات قبلم که گاهی تعبیرات داشت کذالک اجل الله رس علی الذین، رس یعنی پلیدی، بت هم یه نحوه پلیدیه، یه مساقشه.
بعد
کدوم آیه؟ نه مفهوم رو بیان نمی کنه، اونم کلی میگفت رس و خدا بر غیر مؤمنین قرار داده. دومی میگه که رس یه مساقش اوسانه، رس از اوسانه، نه از اوسانه، یعنی رس، رس چیست؟ رس یعنی اوسان، من بیانیه. خب لکن به قرینه مانعی نداره که بگیم رس به معنی مطلق خبث و پلیدیه، کما یسر من آیت 145 سوره انعام. خب که عرض کردیم همین الان خواندیم دیگه که ببینید آره که آخر، بله نه یجدار ریس عدل از این ندار یومنون، از این ریس بعد میاد که مطلقه. خب ولمجول تشخیص الخبائث و ریس العرف، که این تکرار حرفا گذشته است، مجم عرف لعن الناس فی کل زمان و مکانه من حین ظهورهم الهین انقراضهم علا طبقات سلام. مردم از اول پیدایش تا آخر توی یکی از سه طبقه میان. ببینید الاولا المطرفون متنزهون فی الاکل و المشرب عن کثیر من الاشیاء. یه عده مترفینن، اینا صدر نشینن، تنزه دارن، اجتناب دارن در خوردن، آشامیدن، عن کثیر من الاشیاء. فلا یاکلون ولا یشربون الا احسن ما یقدرون علیه. بهترین چیزا رو بخورن، بهترین غذا رو بخورن. و هم فی طرف الافراط، اینا دیگه خیلی شلوغش میکنن. اینا افراط به این معنی که حتی یه مش غذاهای حلال هم ممکنه، نه اینکه اینا در قید حلال و حرام باشن و دنبال خیلی خوباش میگردن، نه اینکه حالا بگن این حلال و حرام اینا، ولی اینجوری هم. آره بله، به دستشی دارن از اونا میخورن. خب بعضشون خوبه. از ثانیه من یکونو به عکس ذالک و بی طرف تفرید. تفرید یعنی کوتاه میان، کم رتبی میکنن، مثل طیب لدیهم ما قدروا علی اکله. به اینا میگم طیب چیه؟ میگه هیچی، آدم گشنه سنگم بخوره، این دیگه کار نداره به یه حرفا. اینا هرچی دست پیدا کنن یا علی اسمده. من یکونو به عکس ذالک و بی طرف تفرید فطیب لدیهم ما قدروا علی اکله قدروا ولو کان من الجیفه و الخبس عندهم، ولو از جیفه باشه، از مردار باشه، از خبس باشه، کل وزغته و الخوک و الخنزیره. خب میکنن این کار رو دیگه، هرچی دستشون بیا میگن بخوریم و اینها، حتی الکلب، حتی الدم و غیره ها. ولا یبالون بالمحرمات و الخبائس عند الشر، مبالاتی به محرمات و خبائس پیش شره ندارن. ما اگه میگیم عرف، اینا رو نمیگیم عرف. بر از یه اروپای بپرس، بر از یه جوون مثلا سوسول بپرس که هر چیزی رو ممکنه بخوره. بنده خدا میگفت آره من ازدواج حالا عقدی بستم، خانومم حالا چه اینها، میگفت با این دوست و رفیقاش میرن مثلا گوشی خرچنگم اینا میخورند و اینها. خب حالا یه جوری هم دیگه، لا یبالون بالمحرمات به خبائث عند الشر و حتی عند نوع الناس. حالا شهر که هیچی مبالاتی ندارن، حتی اونی هم که معلوم زیر بارش نمیرن اینا مرتکب میشن. از ثالث المتوسطون خارجون عن حدی الافراط و تفرید، از دو حد افراط و تفرید اینا بیرونن، متوسطن. بحیث و یکون لهم سجیت و تمییز. اینا دقت کنید، سجی یعنی روش و خلاصه اون صفت تمییز رو دارن بین طیبه و الخبیث. البته من به نظرم وقتی ما اینجا میگیم عرف، عرف متشرده، چون اینا موضوعات شرعی از هر کسی نمیشه پرسید. وقتی اینا تمیز میدن چی طیبه چه خبیثه، فکما یمیزون بین ریح طیبه و غیره، مثلا بین یک بوی عطر با یک بوی مثلا متعفن تمیز میدن دیگه، یعنی بوی عطره بوی متعفنه. خب همینطور یمیزون بین الخبائث و طیبات، بین خبائث و طیبات هم تمیز میدن. به ازواق هم ذوق سلیم دارن. و هذه طبقه کثیرتون فی جمیع البلدان، اینا تو همه شهرها خیلی زیادن و ازمان و ادیان تو دینها پیدا میشن تو زمانها. و المحرمات و شرعیه، حالا این نکته رو دقت کنید، محرمات شرعیه لا یحتاج فیها الی نظر العرف، اذ ربما یکون بعض الاشیاء عند العرف من الطیبات، ولکن شارع الحکیم العالم بالمصالح والمفاسد نهى عنها و هذا یشف عن خباثت هذا الشیء. و بعد ذلک نقول الخبیث و الطیب من المعان العرفیت المتوسطه. خب این نکته چی بود؟ محرمات شرعیه نیاز نداره به نظر عرف. خب شارع گفته دیگه، دقت میکنی؟ شارع گفته مثلا فرض بکنید خون حرامه، نمیدونم خنزیر حرامه. شارع گفته چیه؟ گفته نخا حرامه. این دیگه نیاز به نظر عرف نداریم. میگه در تشخیص موضوعات بعض وقتا بمونیم، گیر کنیم. از رب ما یکون و بعض اشیا پیش عرف از طیباته، ولکن شارع الحکیم العالم بالمصالح نهى عنها. میگه بابا گوش خرگوش خیلی لذیذه، کباب کردیم پختیم جادنش خالی خوردیم. میگه نه، شاره میگه که تو خبر نداری که خرگوش چه موجودیه، از موجوداتیست که نسل شده. بعد شاره مساله هم میدونه و این کشف میکنه، حتی شاره دورش قلم قرمز کشید، میگه خباست داره. وقتی که ما میگیم خبیث و طیب، از معانی عرفیه متوسطه است، اونجایی که شاره مشخص کرده عرف حق دخالت نداره، بگه نه حلاله، من تجربه کردم خوبه، خیلی های کارا رو میکنم. اونجایی که بله موضوع مشخص نی، غالب عرف شده، بالاخره از عرف میگیریم، اونم عرف متشدده، غیر به اصطلاح غیر لاعبالی، یعنی لاعبالی نباشه. و السلام علیکم.